با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تیموتائوس، ادامه فصل 3. قدرت کتاب مقدس در روزهای آخر. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: اما تو خود می‌دانی که من از این قبیل افراد نیستم. تو از اعتقادات، شیوه زندگی و هدف من مطلع هستی. از ایمانی که به مسیح دارم و در زحماتی که کشیده‌ام با خبری. میدانی که چه محبتی نسبت به تو دارم. از صبر و تحمل من و زحمات و رنج‌هایی که در راه اعلام پیغام انجیل کشیده‌ام آگاهی. و به یاد داری که در انتاکیه، قونیه و لستره با چه مصائبی مواجه شدم. اما خداوند مرا از همه این خطرات نجات داد. تیموتائوس او را می شناخت و به خوبی هم می شناخت. زندگی پولس مانند کتاب گشوده‌ای بود، همانطوری که زندگی هر مسیحی بایستی چنین باشد. تیموتائوس به خوبی از رنج‌هایی که پولس در سفرهایش تحمل کرده بود خبر داشت. انتاکیه، قونیه و لستره مناطقی در سرزمین غلاطیان بودند، جایی که پولس در سفرهای بشارتی اول، دوم و سوم خود به آنجا رفته بود. وقتی پولس در لستر بود، سنگسار شد و او را به حال مرگ در همانجا گذاشتند. به نظر من او واقعا مرد و خدا او را از مردگان زنده ساخت. پولس گفت که خدا خودش دخالت کرده و به او کمک کرده و او را از همه این خطرات نجات داد. تیموتائوس تمام اینها را می دانست چون او و خانوادهش از آن منطقه بودند. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 می خوانیم: در واقع همه آنانی که می خواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. به نظر من امروزه در دنیا به سمتی حرکت می شود که مسیحی بودن دشوار خواهد بود. سالها پیش یک ایماندار مسیحی چنین گفت: مسیحی بودن در این دنیا هرچه بیشتر غیر قابل پسند و نامحبوب می شود و به زودی حتی خطرناک نیز خواهد شد. درستی این سخن را در مناطق زیادی مشاهده می کنیم. مسیحیت واقعی و مسیحیان حقیقی مورد پسند عموم نیستند. آنچنان تحت تأثیر شکایات مطبوعات در مورد نبودن آزادی برای آنها قرار نمی گیریم. مطبوعات خودشان نیز بازیچه‌ای در ایجاد شرایط سخت و محدود شدن آزادی ها می باشند. آیا تا کنون در کشوری از مطبوعات رسمی شنیده اید که چیزی در مورد این واقعیت بگویند که مسیحیت واقعی توسط مطبوعات نیز سانسور می شود؟ آخرین باری که در یک مجله، روزنامه یا رساله عمومی مقاله جالب در مورد دیدگاه کتاب مقدس خواندید یا شنیدید چه موقع بوده است؟ رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی اخبار مربوط به مسیحیت واقعی را سانسور می کنند. اگر یک واعظ ایماندار مسیحی معروف شده و مورد توجه مردم قرار بگیرد، اخبار مربوط به او تحریف شده و او را بدنام می کنند. البته در مقابل هرگاه کشیش یا واعظی کار خلاف یا اشتباهی انجام دهد، در صفحه اول روزنامه ها و خبرها گزارش کارهای او داده می شود. ولی اگر او گروهی را از سقوط و رفتن به جهنم نجات دهد، هیچ خبر و گزارشی را در مورد این کار نخواهیم دید. دوست عزیز، به سمت دورانی در حرکت هستیم که مسیحیان بایستی قیمت زیادی را برای پایداری در ایمانشان بپردازند و ایماندار مسیحی بودن کار سختی خواهد بود. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: اما افراد نادرست و علمای دروغین روز به روز بدتر شده بسیاری را فریب خواهند داد و خود نیز فریب شیطان را خواهند خورد. فریبکاران و معلمین دروغینی خواهند بود که به گمراهی و انحراف هدایت کرده و دیگران را فریب داده و خودشان نیز فریب خورده می باشند. این تصویری از روزهای آخر قبل از روبوده شدن کلیسا می باشد. اکنون سوالی که مطرح می شود این است که یک فرزند خدا و مسیحی واقعی در این روزها چه کار خواهد کرد؟ دارو برای مقابله با ارتداد. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 14 الی 15 می خوانیم: اما تو باید به آنچه آموخته ای ایمان راسخ داشته باشی. تو به صحت و درستی آنها اطمینان داری، زیرا می دانی که آنها را از افراد قابل اعتمادی همچون من آموخته ای. خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. تنها دارو و پادزر برای مقابله با دنیای مرتد و گمراه شده کلام خدا می باشد. تنها منبع و راهنما برای فرزند خدا کلام خدا می باشد که در کتاب مقدس نوشته شده است. پولس به تیموتائوس می گوید که در انجام اموری که آموخته است ادامه دهد. او از دست نوشته های قدیمی کتاب مقدس درسای زیادی را آموخته بود، چون مادر بزرگ و مادرش زنانی یهودی بودند و سعی کرده بودند تیموتائوس را بر طبق کلام خدا رشد دهند. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. در اینجا درباره چه نوع نجاتی صحبت می شود؟ قبل از همه باید گفت که تیموتائوس نجات یافته بود. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که نجات انسان به سه زمان مربوط می باشد. نجاتی که مربوط به گذشته است، یعنی من از گناهانم نجات یافتم. نجات مربوط به زمان حال، یعنی اینکه همکنون نیز از گناهانم نجات می‌یابم. و نجات در ارتباط با زمان آینده به این معنا است که من در آینده نیز از گناهانم نجات خواهم یافت. اجازه دهید جزئیات آن را شرح دهم. ما در زمان گذشته نجات یافتیم. عیسی مسیح داوری و مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. وقتی به او ایمان می آوریم، از مرگ به زندگی منتقل می شویم و دیگر در زیر محکومیت نیستیم. رومیان فصل 8 آیه 1 چنین می گوید: بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. اکنون نیز نجات می یابیم، یعنی او نجات خود را در ما به انجام می رساند و هم اکنون ما را از گناهان نجات می دهد و حتی در این زندگی نیز این نجات به کمال نمی رسد. ولی ما به آینده‌ای نگاه می‌کنیم که می‌دانیم خواهد آمد، همانطوری که در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 نوشته شده است: بله عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم. اگر هنوز نمی‌دانیم چگونه خواهد بود، اما این را یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را به همان گونه که هست خواهیم دید. بولس میگوید که کتاب مقدس نه تنها به ما این آگاهی را میدهد که نجات یافته ایم، یعنی از مرگ به زندگی منتقل شده و زندگی جاودانی را داشته و یک فرزند خدا شده ایم، بلکه او ما را در زمان حال و در این دنیای شریر نجات میدهد و ما را قادر میسازد که رشد کرده و به ما در همین دنیا نیز رستگاری و آزادی می دهد. نکته اصلی که من بر روی آن تاکید دارم این است که مطالعه و بررسی مداوم کلام خدا تنها کمکی است که هر یک از ما داریم. کلام خدا در کتاب مقدس قادر است ما را هدایت و راهنمایی کرده و به ما حکمت دهد تا بدانیم که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. و همینطور فکر می‌کنم که ما را برای اینکه بدانیم چگونه در این دنیا زندگی کنیم حکیم می‌سازد. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. وقتی پولس می‌گوید تمام قسمت‌های کتاب مقدس، یعنی واقعاً تمام قسمت‌های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه. شخص ممکن است بگوید: اما مگر نمی‌دانید که کتاب مکاشفه در زمان نامه دوم تیموتائوس هنوز نوشته نشده بود؟ بله، این موضوع را می‌دانم. اما نکته مهم این است که کتاب مکاشفه نیز به عنوان یکی از کتاب‌های کتاب مقدس شمرده شده است و بنابراین جزئی از تمام قسمت‌های کتاب مقدس می‌باشد. کلمه الهام شده است به این معنی است که خدا دمیده است. نویسندگان کتاب مقدس فقط قلم‌هایی نبودند که خدا آنها را برداشته و با آنها بنویسد. نکته شگفت انگیز این است که خدا هر یک از این اشخاص را به کار برد تا کلام خدا را با شیوه فکری خاص خود بیان کنند. اما با این وجود دقیقاً همان چیزی را بگویند که خدا می‌خواست. خدا از طریق این افراد کلامش را به ما داده است. خدا سخنی دیگر ندارد که امروز به ما بگوید. اگر حتی امروز هم از آسمان سخن بگوید، هیچ چیزی به آنچه که قبلا گفته است اضافه نخواهد کرد. کتاب مقدس خوب و مفید است برای اینکه اصول و کارهای راست را به ما می‌آموزد. یعنی برای تعلیم دادن لازم و مفید است و به همین علت آن را اینجا تعلیم می‌دهیم. کتاب مقدس خوب است چون اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد، که در واقع به معنای مجاب ساختن و متقاعد کردن است. مطالعه و بررسی کتاب مقدس باید ما را به یقین برساند و آن را قبول کنیم. در واقع این روشی است که می‌توانید امتحان کنید که آیا کلام خدا در زندگی شما حرکت کرده و تأثیر می‌گذارد؟ اگر این کتاب را مانند هر کتاب دیگری بخوانید، روح خدا در زندگی شما حرکت نکرده و اثر نمی‌گذارد. اما اگر شما را متقاعد کند و آن را بپذیرید، یعنی اینکه می‌دانید روح القدس درون شما در حال عمل کرد و فعالیت است. کتاب مقدس برای اصلاح کردن مفید است، یعنی اشتباهات زندگی شما را تصحیح می‌کند. کتاب مقدس ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می کند. یعنی برای هدایت و راهنمایی در زندگی می باشد. به ما انضباط آموخته و فکر و عقل ما را با اراده خدا هماهنگ می سازد. به وسیله کتاب مقدس می توانیم اراده های خدا را شناخته و بر طبق آنها زندگی کنیم. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم: خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم. در ترجمه دیگری از این آیه که به متن اصلی نزدیکتر است نوشته شده: تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. منظور از کلمه کامل در اینجا به این معنا نیست که من و شما به آن نوع از کمال و کاملیت میرسیم که مطلقاً هرچه انجام دهیم درست باشد، بلکه منظور این است که رشد و بلوغ کامل را به دست خواهیم آورد. امروزه هنوز مسیحیان نابالغ و رشد نیافته زیادی در دنیا وجود دارند. ما زمانی کامل خواهیم شد، یعنی افرادی کاملا بالغ خواهیم بود. کلام خدا ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد. یعنی حقیقتاً از هر جهت آماده و مجهز می شویم. کلام خدا می تواند شما را در زندگی طوری توانا سازد تا بتوانید هر کار نیکو را انجام دهید. دوست من، با انواع سمینارها و کلاسها یا برنامه‌ها و نظام‌های آموزشی کوتاه مدت موافق نیستم که می‌گویند قصد دارند شما را در مجموعه ای از درس‌های آسان به بلوغ مسیحی برسانند و شما را برای زندگی مسیحی تربیت کنند. تمام قسمت‌های کتاب مقدس توسط الهام خدا داده شدند و تمام آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد تا نیازهای شما را برطرف کند. تمام کتاب مقدس باید آموزش داده و شناخته شود. اکنون که به آخر فصل 3 در کتاب دوم تیموتائوس رسیده ایم، اجازه دهید یادآوری کنم که پولس به طور کاملا شخصی با تیموتائوس صحبت کرده است. به تیموتائوس کلام خدا آموزش داده شده بود و اکنون او باید کلام خدا را اعلام کرده و به دیگران بشناساند. پولس تأکید کرده است که در روزگار ارتداد و دوری از خدا، منبع و راهنمای ما بایستی کلام خدا باشد و به طور کافی نیازهای ما را برطرف خواهد کرد. این دقیقاً آنچه است که کلام خدا در زندگی تعداد بسیاری از کسانی که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا در کشورهای مختلف گوش می‌دهند انجام داده و خواهد داد. دیدیم که تمام قسمت‌های کتاب مقدس توسط خدا الهام شده و از سوی خداست. آنچه خدا می‌خواهد بگوید را گفته است. اراده و خواست خدا را به ما می‌گوید. به همین دلیل نیازهای قلب بشر را پاسخ می‌دهد. اجازه دهید در اینجا نظرات یکی از شنوندگان را در مورد برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا با شما در میان بگذارم که شهادتی در ارتباط با موضوعات گفته شده در این قسمت می باشد. می خواهم با تأکید فراوان بگویم که تعلیم کلام خدا توسط شما چه تأثیر عمیقی در زندگی من و شوهرم گذاشته است. ما نیز مانند بسیاری افراد در قایقی حرکت می کردیم که نمی دانستیم به کجا می رود و راهنمایی نداشت. امیدوارم روزی بتوانم شخصا به شما بگویم چگونه شادمانی به زندگی ما آمد در زمانی که به مشکلات خانوادگی زیاد و سوالات بی پاسخ بسیاری دچار شده بودیم. چگونه در اواسط سالهای زندگیمان نسبت به ایام جوانیمان با عشق و امید و علاقه بیشتری برای زندگی آشنا شدیم؟ چگونه پدر آسمانی ما رنجها و زحمات ما را برای تغییر ما به کار برد؟ شما و برنامه مطالعه بررسی کلام خدا سهم بزرگی در این تحول عظیم در زندگی ما داشت. می خواهم به نکاتی اشاره کنم که قبلا درک نمی کردم. با اینکه در یک خانواده مسیحی به دنیا آمده و از دوران کودکی نیز به کلیسا می رفتیم، حدود 2 سال پیش شروع به گوش دادن به برنامه های شما کردیم. نمی دانم که چرا خودمان قبلا این حقایق را ندیدیم و نفهمیدیم. معلمینی داشتیم که سعی می کردند به ما بگویند و کتاب مقدس را نیز خوانده بودیم. فکر می کنم خداوند در حال آماده ساختن ما بود. اکنون می توانم تدارک و فراهم نمودن او را ببینم. ولی ما هیچ چیز در مورد طبیعت گناه آلودمان یا روح القدس نمی دانستیم. به جز این که در اعتقادنامه رسولان درباره آن نوشته شده بود. می دانستیم که روح القدس بر مریم باکره ظاهر شد و به این حقیقت باور داشتیم. ولی در مورد زندگی قیام کرده اطلاعی نداشتیم. در مبارزه با مشکلات زندگی و تلاش برای خوب بودن در حال شکست خوردن بودیم و درست در زمانی که قصد تسلیم شدن داشتیم، گوش کردن به برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا را شروع کردیم. آنگاه تشخیص دادیم و متوجه شدیم که واقعاً باید تسلیم خدا شویم و خدا باید هدایت ما در مسیر درست را از طریق فیضش که در عیسی مسیح و هدیه روح القدس آشکار شده در زندگی ما آغاز کند.
دلیل اینکه نظریات این شنونده برنامه را در اینجا در میان گذاشته ایم این بود که شما با یک نمونه واقعی آشنا شوید که چگونه کلام خدا در حال عمل کردن در زندگی افراد است. خدا میگوید که کلامش مفید است و این زن و شوهر اثباتی برای حقیقت داشتن سخن خدا می باشند. وقتی کلام خدا در کتاب مقدس وارد زندگی شما شود، کاری را انجام می دهد که هیچ کتاب دیگری مانند آن را نمی تواند انجام دهد، چون کلام حقیقی خداست. تمام قسمت های کتاب مقدس توسط خدا الهام شده و برای ما مفید هستند.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب دوم تیموتائوس به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید.
کتاب دوم تیموتائوس فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از راهنمایی ها برای روزهای آخر. در این فصل پایان غم‌انگیزی را خواهیم داشت. پولس در روزهای آخر زندگیش است و راهنمایی‌هایی را به تیموتائوس می‌کند و سپس وصیت‌نامه‌ای را می‌بینیم که شاید آخرین سخنان نوشته شده پولس باشند. احساس تنهایی او را متوجه می‌شویم. او در شهر روم است، محبوس و زندانی در یک زندان وحشتناک. هوا سرد است و از تیموتائوس می‌خواهد لباس و ردایش را به همراه خود بیاورد. آثار باستانی آن زندان هنوز وجود دارد. از آنجا دیدن کردم. از محبوس بودن در چنین زندانی متنفر هستم. او تنهاست و ساعات برایش بسیار طولانی به نظر می آیند. از تیموتائوس می خواهد که کتابهایش و به خصوص دست نوشته هایش را همراه خود بیاورد. اما با وجود غم و تنهایی، وقتی پولس آخرین راهنمایی ها را به فرزند ایمانیش می دهد، شاهد احساس پیروزی او نیز هستیم. آنچه از پولس می شنویم، در واقع آنچه است که خدا از ما می خواهد که بشنویم. این آخرین سخنان او به من و شما نیز هست. اگر آماده نیستید که سخنان خدا را بپذیرید، فکر می کنم که او چیز دیگری ندارد که به شما بگوید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.